خب دوستان عزیز شنونده، با برنامه ورزش بدون ویرایش همراه باشید با موضوع مدارس فوتبال.
ورزش بدون ویرایش. ورزش بدون ویرایش.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و به ویژه دوستان ورزش. با برنامه ورزش بدون ویرایش با موضوع مدارس فوتبال با شما هستیم. بله، همونطور که اشاره کردم، موضوع مدارس فوتبال که سالهای سال، حالا به ویژه توی این یک دهه اخیر، خیلی بحثش مطرح شد و انواع و اقسام حالا چالش ها رو هم ایجاد کرده، اما اقسام انتقاد ها بهش بوده و یک سری ها میگن نه خیلی هم عالیه. و به هر حال راجع به این موضوع میخوایم صحبت بکنیم. سه تا مهمون امروز داریم که البته دو تا از این عزیزان تو راه خیلی هم ترافیک بود، انصافا خودم خیلی لب به لب رسیدم. از جمله نیما نکشیسا، مسئول دوسیه فوتبال پایه، آقای دکتر دستگردی، رئیس دانشگاه تربیت بدنی فنی حرفه‌ای، و البته خبرنگار ورزشی خبرنگار تسنیم که اینجا در خدمتشون هستیم، آقای علیرضا محرمی. آقای محرمی سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان از رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم. امیدوارم که بحث خوبی رو داشته باشیم با میهمانان عزیز.
ان شاء الله ما بازی فاصله رو بگیریم، برمیگردیم بحث آغاز کنیم. اما یه مهمون تلفنی هم داریم از کارشناسان خوب فوتبال کشورمون، از مربیان ارزشمند فوتبال کشورمون و کسی که شاید به نوعی بگم عمرشو گذاشته تو بحث فوتبال پایه، و البته موضوع امروزمون مدارس فوتبال. آقای یعقوب وطنی سلام، وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب دادمزدی، خیلی خیلی خوشحالم که مجددا این افتخار دارم که در خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز باشم.
خیلی متشکرم. حالا میگم دو تا مهمون دیگه هم داریم به غیر از آقای محرمی که از خبرنگاران حوزه ورزش هستن که تو ترافیک موندن، واقعا هم خیلی ترافیک از داخل اطراف سازمان که اینجوریه. عرض کنم که با موضوع مدرسه فوتبال می‌خوام شروع بکنیم. ابتدا صحبت‌های مقدماتی شما رو بشنویم و انشالله در ادامه باز سوالایی هست که مطرح خواهم کرد.
خواهش می‌کنم. این موضوع مدارس فوتبال توی کشور ما و اساساً توی دنیا یه بحث جدی قابل تأمل و آینده سازه که همیشه چالش‌های ویژه خودش رو پیش رو داره، و اینکه سال‌های متمادیه که این محور خیلی از بحث‌ها توی نهادهای مختلف، حتی نهادهای غیر فوتبالی و توی رسانه‌های مختلف و در رأس اونا صدا و سیمای محترم مطرحه، تنها نشان از اهمیت این موضوعه که واقعا این موضوع چقدر اهمیت داره، به خاطر اینکه مستقیما با تربیت فرزندانی ما روبرو هستیم که نسل آینده این کشور رو خواهند ساخت. به همین دلیله که شما و عوامل برنامه و همه اونایی که دستی از دور و نزدیک بر آتش این موضوع دارن، واقعا همیشه دغدغه دارن، نگران این موضوع هستن، میخوان از زاویه‌های مختلف به این مسئله بپردازن، تا بلکه در هر بحثی در پایان هر گفتگویی شرایط ایجاد بشه که در نهایت کمک کنه به این چالش، به این مسئله، به این بزرگی کمکی بشه که شاید شرایط ما بهینه بشه.
انشالله. من صحبت‌های مقدماتی آقای محرمی رو هم با هم بشنویم. آقای محرمی شما هم اگر مطلب خاصی از سر ابتدا بفرمایید، بعد من با ادامه بحث هستم.
خب فکر کنم اولی موضوعی که توی بحث مدارس فوتبال ما میخواییم پیش ببریم این باشه که دغدغه ها مشخص باشه، اینکه آیا مدارس فوتبالی که میان راه اندازی میشن، مجوز میگیرن، با چه دغدغه ای دارن به سمت فوتبال میان، فوتبال پایه رو به چه سمتی میخوان ببرن، آیا فکری که پشت اون مدرسه فوتبال است فکر توسعه فوتبال کشوره یا نه، بحث درآمدزاییه. من میگم این موضوع اول باید مشخص شه، راه باید مشخص شه و کسانی که تو این عرصه دارن مجوزها رو پشت هم برای مدارس فوتبال صادر میکنن که ما هر روزی که از هر خیابونی رد میشیم میبینیم یه تابلو کشیده شده بالا مدرسه فوتبال فلان،
به ویژه تو این 6 ماه اول سال یا حداقل اون 3 4 ماه،
بله که تابستان و که مدارس حالا آموزش پرورش تعطیل هستن، هر جا رد میشیم یه همین یک تابلو مدرسه فوتبال کشیده شده بالا. اینها مجوز از کجا میگیرن؟ با چه دغدغه‌ای، با چه پشتوانه‌ای و با چه هدفی؟ این هدف‌ها مشخص هست یا نه؟
اگر حالا توی قطعاً توی برنامه‌هاشون برای خودشون اهدافی تعیین می‌کنن، ولی آنچه که اتفاق افتاده تا الان البته دو طرف است، یعنی یکی از بزرگترین دلایلی که با آقای وطنی هم می‌خوام صحبت بکنیم بعد اینکه خیلی ساله، یعنی اون موقعی که واقعاً به قول معروف مدرسه فوتبال مد نبود، آقای وطنی داشتن به بچه‌ها واقعاً فوتبال رو آموزش می‌دادن و من خیلی یعنی چند سالی از نزدیک شده کارشون هم بودم و این دسته از عزیزان مثل علی دوستیمه و واقعا هم کار کردن، منتها یه دست صدا نداره دیگه. تو قدیم آقای وطنی شما موافق مثلا قدیما واقعا از تو کوچه خیابون و حالا زمین های خاکی یه ذره حرفه‌ای تر بود در واقع پیدا می شدن بچه ها، استعدادها و مربی ها هم واقعا دغدغه‌شون بود و یکی دیگه از بحث های مهم بحث فوتبال آموزشگاه بود که چقدر هم طرفدار داشت. خب توی این سالهای اخیر حداقل میتونم بگم شاید توی این 30 سال اخیر واقعا اینا خیلی اصلا میشه گفت نیست، تقریبا اگرم جایی باشه خیلی تشریفاتی و در حد برگزاری یه جشنواره یا چیزی. واقعا هدف ما از تأسیس این مدارس فوتبال چی باید باشه و الان چه اتفاقی داره میفته؟ ما از زبان شما که میگم خیلی ساله تو این زمینه فعالیت.
خواهش مهم جامع دادنزدی، من ضمن عرض سلام خدمت آقای محرمی عرض کنم که من نمیخوام در مقام روبروی شما قرار بگیرم و اینطور باشه که من باید پاسخ به این شرایطی باشم که الان حاکمه، ولی در دفاع از آنچه که اتفاق افتاده تا کنون ما باید بدونیم که پل بیراه هم نمیریم، که مدارس فوتبال هم نقش تعیین کننده ای توی جامعه فوتبال امروزی ما
اصلا داشتن. امروزه تو دنیا همینه، من میخوام برسم به اینجا چون دو تا مثال خیلی واضحه شد تو همین جای ملت‌ها دیدیم، ژاپن و قطر. ژاپنیایی که خیلی ساله در واقع شروع کردن از اون زمانی که واقعا بچه‌های نونهالشون رو فرستادن تو مدرسه فوتبال برزیل تا یه چند سال این شکلی بود، بعد مربیان برزیلی رو آوردن و واقعا هم از فوتبال پایه‌شون، نه فقط بحث تیم ملی بزرگسال یا ویترینشون، کاری که انصافا حالا تو برنامه‌های فدراسیون فوتبال ما حداقل خیلی پررنگ دیده نشده توی این سالا، به همین دلیل هم هستش حالا مقطعی میان یه دورایی نتیجه میگیریم یه دورایی نمیگیریم و الان که دیگه خیلی ساله واقعا تو فوتبال پایه‌مون اونطور که باید شاید نتیجه نمیگیریم، یعنی حداقلش تو راهیابی به المپیک و حالا تک و تک جام جهانیایی هم که میریم جوانان و نوجوانانمون خیلی اونجا درخشان ظاهر نمیشیم چون اصلا واقعا از اون پایه ایرادایی داریم. توضیحتون حالا میشنویم آقای وطنی.
بس در این رابطه خیلی گسترده است، من میخوام از سلسله تماشاگر از سلسله شنوندگان نزدمون خارج نشه. اگه شما قطر و ژاپن رو مثال میزنید، منم در مقام دفاع از اونایی که تو این عرصه دارن کار میکنن میتونم مثالای عینی و ملموسی به شما بزنم. علیرضا جانبخش که الان تو دیگه برتر انگلیس داره افتخار آفرینی میکنه و تو تیم ملی تو جام ملت‌ها بازی کرد، سردار آزمون و یا بازیکنای خیلی مطرحی که خب انقدر ستاره داشتیم که پشت خط موندن امثال کمال کامیابی، اینا محصول استراتژیک مدارس فوتبال سپاهان، پاس قدیم، داماش گیلان قدیم، اینا محصولاتی هستن که از این مدارس فوتبال واقعا روش کردن بالا آمدن. یاد الان توی یه تیم ملی امیدمون ما شاهدیم که نقش مدارس فوتبال باشگاهی مثل فولاد، خوزستان، مثل زوباهن، سپاهان، بلخص تراکتورسازی تبریز واقعا نقش خیلی تعیین کننده ای توی پرورش استعدادها و تغذیه تیمای ملی پایه ما دارن. بله. من میخوام حق مطلب اداشه، یه سری کارا داره صورت میپذیره توی باشگاهی که احساس مسئولیت کردن، باشگاهی هستن که شناخته شدن توی این عرصه و واقعا دارن فعالیت میکنن و با اذعان به این مسئله که کم و کاستیای خیلی خیلی زیادی هم وجود داره و اصلا قرار نیست که فدراسیون فوتبال مدرسه فوتبال تاسیس کنه و اونا قرار باید ما موضوعمون آقای محرمی فرمودن باید توی این بحث ما مسائلمون از هم دیگه تفکیک شده باشه، دغدغه‌هامون معلوم باشه. اصلا قرار نیست که فدراسیون فوتبال ما بخواد مدرسه فوتبالی رو تأسیس کنه، این وظیفه باشگاه است که آکادمی فعال داشته باشن. خوشبختانه مثل بقیه شرایط فوتبالی کشورمون اگر ما نخواهیم الان شرایط به گونه‌ای پیش رفته که AFC واقعا تحت فشار قرار داده و من خودم شاهدم، به خاطر اینکه مسئولیت داشتم تو این رابطه تو آکادمی تراکتورسازی، بسیار سختگیرانه با ما برخورد کردن، از نظر چارت اداری، از نظر چارت سازمانی، از نظر ساختارهای فیزیکی، حتی بودجه‌ای که داشتیم واقعا اومدن بازرسی کردن و درجه بندی کردن آکادمی ها رو و الزام کردن که حتما باید باشگاه لیگ برتر آکادمی های فعال داشته باشن تحت شرایط و آیین‌نامه‌های ویژه‌ای که مورد تایید فیفاست و AFC هم اونا رو به نوعی تایید مورد تایید قرار داده. یه حرکتایی داره صورت میپذیره دادن. به نظر من یه مقدار جفا شده در آکادمی ها مدارس فوتبال.
من یه توضیح فقط بدم آقای وطنی، ببینید الان یعنی دقیقاً چند بخش باید بررسی بشه. یه بخشیش حالا بحث آکادمی ها و فوتبال حرفه‌ای مونه که به قول شما دیگه اشاره هم کردی، یعنی مجبور شدن که حداقل آکادمی هاشون رو بندازن و خیلی هم اتفاق خوبیه، بسیار عالی، خیلی هاشون هم انصافا دارن خوب کار میکنن. ولی خود شما همین یه که محله خودمون خودتون به قول من تو سطح تهران یه دوری بزنید، میگم تو هر محله شاید حداقل دو تا از این مدارس فوتبالی میبینید که من اعتقادم اینه که شاید خیلی اصلا خروجی نداره. یعنی اگر حالا میگم چند تایی رو بذاریم کنار، حرفه‌ای آکادمی‌ها رو هم بذاریم کنار، من میخوام بگم این مدارس فوتبال آیا هدفی جز درآمدزایی داشتن و خروجیشون واقعا چی بوده؟ حالا شما که از نزدیک همین پایه‌ها رو بیشتر می‌شناسید، از اینجا خروجی دیدید؟
بله، اونا مدرسه فوتبال نیستن جاوید مرزی. اونا در بالاخره هر قانونی که توی کشور ما وضع میشه حتما یه تفسیرهایی و یک راههای گریزی براش ایجاد میشه. من خودم شاهدم که برخورد خیلی جدی داره از سوی هیئت‌های فوتبال با این گونه افراد میشه، ولی خب ما از اونجایی که خب متاسفانه بلد این قوانین رو دور بزنیم، اونا در قالب مدارس فوتبال عمل نمی‌کنن. اونا شاید اسمشون رو می‌ذارن مدرسه فوتبال، ولی اونا الان این شکلی شده که شاید خیلی از شنوندگان عزیز، چون این تخصص ماست، فکر کنم برای شنوندگان عزیز جالب باشه که اونا میرن یک تیم میخرن، یک تیم زیر 14 سال میخرن، یک تیم زیر 12 سال میخرن، یک تیم 10 سال تشکیل میدن و در قالب اون تیمشون میان فعالیت میکنن و وقتی بازرسان هیئت فوتبال و فدراسیون رجوع میکنن به اونا، اونا میگن ما مدرسه فوتبال نیستیم، ما تیم فوتبال فلان هستیم، زیر 14 سال داریم فعالیت میکنیم. اینجاست که اون نقش تیزبین خانواده ها باید باشه، نگاه ویژه خانواده ها باشه و به قول معروف کار از فدراسیون فوتبال گذشته، خانواده ها هستن که باید سرا رو از ناصره تشخیص بدن و بدونن که فرزندشون رو تحت تعلیم چه کسانی قرار میدن.
آخه این رو هم بپذیرید آیه وطنی، خیلی از همین مدارس فوتبال از این جنسی که الان راجع بهش من صحبت کردم متاسفانه مورد حمایت یه سری حتی ملی پوشای مشهورمون هم هست، یعنی حداقل یه عکسی ازشون هست با مدیریت فلانی، اسمشون هست، هرچند که شاید روز اول تو افتتاح ببینیدشون ولی واقعا نمیبینیدشون دیگه تو بحث آموزش. اینها هم به هر حال خانواده‌ها اعتماد میکنن، اینا ملی پوشامونن، اینا الگوهای بچه‌هاشونن، اینا خب اینا هم هست دیگه، اینا رو چطور میشه؟
قبول دارم و در این رابطه هیچ صحبتی ندارم.
خیلی متشکرم. من با مسئول توسعه فوتبال پایه‌مون میخوام تلفنی صحبت بکنیم، شما همچنان باشید آقای وطنی. نیما نکیسای عزیز سلام، وقتتون بخیر.
سلام جناب عزیز، روزتون بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت دوست عزیزم جناب آقای یعقوب وطنی، از محبیان سلامت و کاربلد فوتبال کشورمون. همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم در خدمتتون.
خیلی متشکرم. آقای محرمی از خبرنگارای حوزه ورزش هم اینجا با ما هستن.
اطلاع نداشتم. خدمت ایشون عرض سلام و احترام دارم.
خواهش میکنم. من حالا از ایشون هم میخوام که وارد بحث بشن. راجب حالا ندارم از کجای صحبت های من با آقای وطنی شما شنیدید، فکر کنم حالا تو موضوع کلی صحبت مقدماتی شما رو بشنویم بعد بحث رو ادامه بدیم. عرض کنم خدمتتون
که من از 4 مهر 97 به صورت رسمی کار خودم رو به عنوان مسئول توسعه فوتبال پایه کشور شروع کردم در سال 2000 و تقریبا یه چیز حدود 2 ماه 3 ماه فقط زمان لازم بود که لازم داشتم که من فقط آشنا بشم با فضا.
درسته.
نکاتی رو الان آقای وطنی فرمودن خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، این نکات رو هر فوتبالی دیگه ایران بیارید همین نکات رو بهش اشاره میکنه، چون جنسش از فوتباله.
درست.
چون میدونه که مشکلات فوتبال چیه. جناب آقای وطنی، من در تکمیل فرمایشات حضرت عالی باید عرض بکنم که قوانینی که خدمت شما عنوان کردید، شما اگر خلایی توش وجود داره به خاطر که خیلی هاشو آدم های غیر فوتبالی نوشتن. ما فوتبالی ها اگر خیلی جاها دست قلم بشیم و بخوایم اساسنامه‌ای بنویسیم در رابطه با کار خودمون و قوانینی که میدونیم چه راه‌های دور زدنی داره، شاید خیلی از درهایی که الان بازه رو بتونیم ببندیم. و اینکه بدونیم که بزرگترین برگ برنده ما بحث فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به خانواده هاست، همون چیزی که حضرت عالی هم فرمایش فرمودید. ما خیلی از درها رو بستیم به روی مدارس فوتبالی که شما الان در فرمایشاتتون عنوان کردید به شنوندگان محترم، که خیلی از ملی پوشان ما میان و تجاری فکر میکنن. من به اونها جناب دادمرزی خورده نمیگیرم.
بله.
آقای وطنی، من شما به حال جنستون فوتبالیه، یه آدمی که زمان من فوتبال بازی میکرده پول زیادی از فوتبال در نیاورده، الان با هزینه های آنچنانی اجتماع روبروه، معیشت برای سخته، دست به دامن هر کاری ممکنه بشه، ولا این کاری که الان از نظر ما اشتباهه، اون به فکر کسب درآمدش. اما ما باید یه سری فضاها رو به وجود بیاریم تا این به هر حال اتفاقات کمتر بیفته. اگر سوالی هست من یادگویی نکنم.
نه، خواهش میکنم آقای وطنی، اگر شما نکته دارید بفرمایید. من یه سوالی از آقای نکسا دارم. البته
خواهش میکنم. منم خدمت نیما جان عزیز سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوشحالم که فوتبالیستای قدیمی پیشکسوتای عزیز مثل آقای نیما تا سطح دکترا با تحصیلات خیلی بالا ورود کردن، به نکته خیلی خوبی اشاره کردن. من خیلی امیدوارم که حضور امثال ایشون توی فدراسیون فوتبال، توی تشکیلات فوتبال، توسعه پایدار فوتبال ایران کمک کنه به این که قوانین ما تغییر کنه، قوانین ما بروز بشه و راه هر گونه شایبه‌ای که داره خانواده ها رو رنج میده، مشکلات ایجاد میکنه برای افراد، برای خانواده های آبرومند، راه هر گونه شایبه و دست درازی در قانون بسته بشه، بلکه فوتبال ما بره به اون سمتی که شما دغدغه دارید و الان دارید براش وقت میذارید.
انشالله همین اتفاقات بیفته. البته میگم همه بحث ها به همین دلیله. ما حالا اگر احیانا آقای دکتر دستگیری قرار بود حضوری در خدمتشون باشیم، تو ترافیک هستن، اگر نرسن حتما ایشون هم تلفنی میاریم روی خط، چون بحث آموزشگاه هم خیلی در واقع دخیله توی این مسئله.
نکته رو بگم، اول ممنون از آقای وطنی و آقای نکسا و سلام عرض میکنم، تشکر میکنم که وارد این بحث شدن. آقای وطنی یه موضوعی رو گفتم و گفتن که نمیخوام مقابل من قرار بگیرن. اصلا بحث مقابله کردن نیست و من هم اول گفتم به حالت سوال پرسیدم که آیا راه ما چیه در مدارس فوتبال، آیا بحث درآمدزایی یا توسعه فوتبال. حالا توسعه فوتبال آقای نکیسا دارن کار میکنن، چند ماهی هست که اومدن در بعد به ورودشون به فدراسیون من با ایشون تماس گرفتم، اتفاقا چون یکی از موضوعات جذاب برای خود من بحث توسعه فوتبال و بحث فوتبال پاس، یه گپ مفصلی ما این نکیسا زدیم، هرچند فرصت نشد بیشتر کنیم این گپ رو. اما من بحثم درباره این بود که حالا آقای وطنی گفتن که خانواده ها خودشون باید سره را ناسره تشخیص بدن برای اینکه بچه هاشون به چه کسانی بسپارن. اما حالا من نمیدونم خط غیر مثال چقدر هستش میشه رد یا نه، ولی فکر کنم ما داشتیم تو آکادمی های باشگاه های مشهور کشورمون که حالا بحث حالا تجاوز کودکان هم شده بود توی مدرسه فوتبال،
بله،
اینجا خانواده چجوری باید سره را ناسره تشکیل بدن؟ افرادی بودن که
خب این برمیگرده به بحث نظارت، یعنی اونور واقعا باید قوی عمل به وس هاست. حالا بحث آقای وطنی قطعا اینجوری نیستش، ما به هیچ وجه روبروی حالا شخص آقای وطنی که اصلا، شما آقای وطنی من اگر 5 تا مدرسه فوتبال داره کارشو واقعا درست انجام میده و در قالب باشگاه هم دارن کار میکنن، همه چیشون هم معلومه، یعنی شما از زیر 10 ساله هاشون دارن مسابقه میدن، همه چیشون معلومه به ترتیب تا 14 سال 15 سال تا جوانان حتی بزرگسالا، حالا از لیگ‌های مختلفی که دارن، مسابقات داخلی که دارن و چیزهای مختلف حتی در سطح جشنواره‌ها.
نه من حالا بحثم بحث آقای وطنی و امثال هم نبود، آقای دوستی
نه کلا
علی دوستی، همه دوستانی هستن که یعنی شناخته شده هستن
و
عمرشون رو در فوتبال پایه گذاشتن. منظور افرادی هستن که حالا برای سوء استفاده های مالی و اتفاقات دیگه وارد فوتبال پایه میشن، فضای فوتبال پایه رو حالا به چالش‌های خیلی نامربوطی میکشن و بحث مجوزهای فوتبال هم مطرحش مدرسه
فوتبال. من فکر میکنم اینو باید با آقای نکیسه صحبتی بکنیم، بله، که اصلا فدراسیون فوتبال باید این کارو بکنه یا باید نهادهای دیگه ای باشن نباشن.
بله این سوالی بود که من اول برنامه مطرح کردم.
خیلی هم عالی، الان صحبت میخوایم بکنیم. آقای نکیسه فقط اگر اجازه بدید، آقای وطنی آقای دکتر دستگیری رسیدن، تشریف بیارن داخل استودیو، یعنی ما یه زمان کوتاهی رو بگیریم، برمیگردیم با شما. خب آقای دکتر رشید دستیاری رئیس دانشگاه تربیت بدنی فنی حرفه‌ای هم به ما جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و میهمان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. حالا رو بس آموزشگاه محصل با شما کار داریم ان شاء الله در طول برنامه. حالا بس مدرسه فوتبال رو آغاز کردیم. من یه نکته هم بگم آقای نکیسا و آقای وطنی اگه صدا ما رو میشنوند،
هستم در خدمت.
یه نکته هم بگم، ما توی حتی این نوع مدارس فوتبال ها هم که خیلی هم انتقاد داریم بهش، ما یه مهمونی داشتیم، اتفاقا مهمونی هم هستش که یعنی الان با در واقع صلاحتی تهیه کننده گفتن اسم نبر که موبایلشون خاموش کردن علی رغم همه هماهنگی‌هایی که باشون کرده بودیم و ما هم چشم اسم نمیبریم، ولی کاش خاموش نمی‌کردن، میومدن روی خط. حداقل اون سوالایی که توی این حوزه داریم راجع به این نوع مدارس فوتبال رو شاید میتونستن خودشون دفاع کنن یا حداقل توضیحاتی ارائه بدن. نمیدونم چرا این کارو کردن که حالا میگذریم ازش. اما آقای نکیسا، اون بحث حالا نظارتی و قوانینی که وجود داره رو میخوان حالا حداقل از 97 به این ور که شما داشت بردید اونجا، ببین چه کارهایی شده و اساساً به نظر شما باید فدراسیون فوتبال فقط متولی باشه یا نه باید جای دیگه‌ای باشن و این شرطی که الان هست مورد تاییدتون هست یا نه؟
بنده هم سلام می‌کنم خدمت آقای دکتر دستیاری عزیز و امیدوارم که تجربیات ایشون به ما شاگردا کمک بکنه تا بتونیم خدمتگزارای بهتری در اجتماعمون باشیم. عرض کنم خدمت شما که ببینید جام دادمرزی،
بله،
من فکر میکنم بحث فوتبال پایه، پرداختن به مزلاتش، نقاط ضعف و قوتش، از حوصله یک برنامه‌ای که چند نفر رو خط باشن خارج.
درست.
و اینکه هر کدوم از ماها قاعدتا حرفایی داریم به عنوان اهالی فوتبال،
بله،
بندم به عنوان متولی این امر در فدراسیون فوتبال، بله، خب قاعدتا حرفای بسیار زیادی دارن.
درست.
اینجوری پینگ پونگی رفتار کردن و جواب دادن حق مطلب رو ادا نمی‌کنه. اما من فهرستوار عرض بکنم خدمت حضرت عالی، من بعد از اینکه اومدم در این فضا قرار گرفتم، سعی کردم ببینم چه کارهایی انجام شده و چه کارهایی انجام نشده، چه پتانسیل هایی برای انجام داریم. من دوست نداشتم این خبر رو بدم، ولی بزرگترین کاری که بنده حقیر انجام دادم در فدراسیون فوتبال کشورمون اینه که رده 12 سال و 13 سال و 14 سال ما به زودی طی قراردادی و تفاهم نامه‌ای با 3 کمپ از 3 کشور مختلف دنیا راهی اون کشورها میشن. یعنی تیم‌های ملی 12 سال ما، 13 سال ما، 14 سال ما به 3 کشور مختلف با 3 کمپ قوی اروپایی میرن و اینها 4 دوره چه بانوان ما و چه آقا پسرهای ما اردوهایی را خواهند داشت و اینکه مربیانی از یوفا، از فیفا جذب خواهند شد و همکاری خواهند کرد. اینو من پروپوزال آقای تاج و آقای ساکت دادم. آقای ساکت به شخص بسیار بسیار ایده پرور هستند، از ایده های نو خیلی استقبال میکنند. اما خیلی از اتفاقات فوتبالی ما تحت تاثیر ملت آسیا قرار گرفت جام دادمرزی.
درسته.
یعنی قبلش ما همگی بسیج بودیم برای اینکه تیم ملی بزرگسالان ما به یک درخشندگی برسه در سطح آسیا،
بله،
و بعدش هم هممون ناباورانه انگشت افسوس به دهان گرفتیم.
البته اینم بگم آقای نکیسا، ما اگه قهرمان هم می‌شدیم این مشکلاتمون همچنان پاورجا بود. یعنی
درود بر شما. ببینید من خدمت آقای تاج عرض کردم، خدمت آقای ساکت عرض کردم، اینها یه سری قرص‌های مسکنیه که به فوتبال داده میشه. ما باید بریم به سمت سازندگی استعداد، نه کشف استعداد. استعداد کشف کردنش آسونه، اما پلن‌ها و برنامه‌ها و هدف‌گذاری‌ها باید صورت بگیره.
دقیقاً.
مواظبت باید صورت بگیره. الان دوست ما فرمایش فرمودن که ممکنه در بعضی از مدارس فوتبال تعرضاتی اتفاق افتاده. در هر اجتماعی در هر کجای دنیا، از بهترین کشور دنیا، متمولترین، متجددترین تا بدترین کشور دنیا، این مسائل به کرات دیده میشه
و اصلا ممکن اتفاق هم بیفته. این که بالا
یعنی خیلی نمیشه همیشه در همه دنیا همچین آدم های مریضی بودی
دارن.
اما ما باید هوشیار کنیم، همونطور که کمربند ایمنی رو اجباری کردیم،
بله،
همونطور که خیلی چیزها رو نهادینه کردیم، براش برنامه ساختیم، انیمیشن درست کردیم، آگاهی رو بردیم به خونه های مردم و از خود مردم کمک خواستیم.
درست. این که خیلی عالیه. ببین کاری که حالا شما شروع کردید آقای نکیزاد، تقریبا میتونم بگم شاید 20 و چند سال پیش ژاپن این کارو شروع کرد و البته که حالا توی حوزه های مختلفشون، یعنی بحث تیم ملیشون یه بخش قصه بوده. کاری که از نظر حالا من نظر شخصی خودم رو میگم که وظیفه فدراسیون به هیچ وجه نیست اینکه بیاد بره نمیدونم بچه‌ها رو از سراسر کشور پیدا بکنه دونه دونه بیاره، نه واقعا این وظیفه یه فدراسیون
ما فوتبال. الان جاب داد برد بله. دو تا ناظر داریم
بله.
به این ناظرهامون تکلیف کردیم نسبت به اون معیارها و المانهایی که ما لازم داریم. هیچ وقت بچه ها رو بر مبنای یک سری تست های روانی، هنجارهای اردویی، آنتروپومتری پیکرسنجی انتخاب نمی کردن. ما می اومدیم استعدادها رو کشف می کردیم، درگیرشون می کردیم در تیم های مختلف. من چون دکترای آسیب شناسی حرکات اصلاحی هستم، من آناتومی بدن رو می شناسم. به همین علت وقتی ناهنجاری رو بچه داشته باشه، ما این ناهنجاری رو با تیم پزشکیمون که آقای دکتر شهاب، آقای دکتر سیف و آقای دکتر خانلری هستن در میون میذاریم.
درست.
من فکر آقای دکتر شاه مرادی مسئول تست آنتروپومتری ما هستن. من خودم اونجا حضور دارم. بچه‌ای که به لحاظ پاسچرال، به لحاظ نوع قامت ایراد داشته باشه و ما نتونیم اینو برطرف کنیم، ما هزینه روی این بچه نمی‌کنیم. چرا؟ چون ممکنه مثلا تو سن 18 سالگی بنا بر یک سری بد پاسچری که این آدم داره پارگی همه استرینگ بده و ما پول بیت المال رو دور ریختیم. این همه اردو، این همه هزینه و در نهایت به اینجا رسیدیم. کارهایی داره انجام میشه. عرض کردم اگه بخوام زیاده گویی کنم
خواهش
کمتری به دیگران میرسه. اجازه بدید که من ختم کلام داشته باشم و
من فقط یه نکته چون در ادامه صحبت های شماست بگم، بعد دیگه صحبت پایان شما رو خواهیم شنید. اینا کیسا ببینید،
ولی حاضرم هر روزی دستور فرمودید برای توضیحات تکمیلی.
خیلی متشکرم. حتما این بحث رو یعنی همیشه در طول سال هر جا که واقعا فرصت ایجاد شده و در واقع حالا درگیر خیلی مهم، حتی مثلا تو جام ملت ها واقعا برنامه نرفتیم به خاطر اینکه همه واقعا فقط نشسته بودن تیم ملی رو نگاه می‌کردن، ولی هر جا فرصتی بوده حتما به موضوع پرداختیم و باز هم خواهیم پرداخت. ولی لابلای سوال شما، من فقط میخوام یک دو تا نکته اشاره بکنم. این بحثی که شما میگید، بحث این که حالا باید حالا جاهای دیگه‌ای در واقع شناسایی بشن استعدادها و حتی تو همین کاری هم که شما کردید، من فکر کنم یکی از جاهایی که باید کاش از ابتدای اتفاق بیفته تو مدارسمونه و سطح، یعنی در واقع تو سنین خیلی پایین که شاید همه جای دنیا اتفاق داره میفته، یعنی به این نتیجه میرسن آقا شما اصلا برو سمت چند موسیقی، شما اصلا برو سمت بسکتبال، شما برو سمت، یعنی بعد از همه این تستایی هم که شما فرمودید، شاید اگه از اونجاها شروع بکنیم خیلی بتونیم حالا بهتر، دقیق‌تر و البته سریع‌تر به نتیجه برسیم. یه بس فقط میمونه آقا، یعنی میدونم شما هم نباید پاسخ خوش باشید، ولی واقعا این باید پیگیری بشه. این چون یه بخشیش هم برمیگرده به فدراسیون فوتبال، هرچند که من به ذرس قاطع میگم که اونجا این اتفاق نمیفته، ولی بارها و بارها قطعا شما شنیدید، من دیدم اینی که دارم میگم رو، که واقعا با پول به تیم ملی میرسونن تو حوزه فوتبال پایمون. این واقعا مجاش گرفته بشه، چون بارها من اینو دیدم، یعنی بچه‌ای که از پدرش نمیدونم میلیون ها گرفتن و بعد
یادش اومد. آقای دادمرزی عزیز،
بله،
از زمانی که من قبول